بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و شب بخیر خدمت همه دوستان عزیزم در هر جای ایران عزیز و با عرض سلام و وقت بخیر خدمت دوستانی که از کشورهای دیگه که احتمالاً هم افق هم نیستیم در کلاس ما حضور دارن. امیدوارم که هر جا که هستی تندرست و سربلند و شادمان باشید و توفیق الهی رفیق راهتون باشه و کنار عزیزانتون اوقات خوشی رو سپری کنید. بحث ما درباره موانع سلوک معنوی از نگاه عطار در منطق الطیر بود و گفتیم که بر اساس پرسش‌ها و پاسخ‌هایی که عطار در دو نوبت در منطق الطیر بین پرندگان و هدهد راه انداخته میتونیم تعدادی از مهمترین موانع سلوک معنوی از نگاه عطار رو شناسایی کنیم و گفتیم که این موانع رو میتونیم به سه گروه کلان تقسیم بکنیم: یکی موانع نظری و فکری، یکی وابستگی ها و یکی هم ترس ها. هفته قبل مقدماتی خدمت شما دوستان عزیزم عرض کردم و اولین در واقع موانع فکری و نظری رو هم که پرسشی بود درباره نسبت میان انسان و خدا اجمالا خدمت شما عرض کردم. الان میرسیم به پرسش دوم. دومین پرسشی که یکی از پرندگان در همون آغاز راه بعد از اینکه هدهد به عنوان راهنمای پرنده ها انتخاب میشه از او میپرسه درباره راز برتری هدهد بر دیگر پرندگانه. مسئله اینه که هم هدهد هم دیگر پرندگان همه طالب و خواهان سیمرغند، ولی معلوم نیست که راز توفیق هدهد در این وسط چیه و چرا او تفاوت پیدا کرده و از میان همه پرنده ها او انتخاب شده. سایلی گفتش که ای برد سبق، تو به چه از ما سبق بردی به حق؟ چون تو جویایی و ما جویان راست، در میان ما تفاوت از چه خواست؟ چه گناه آمد ز جسم و جان ما، قسم تو صافی و دردی آن ما؟ پاسخی که هدهد به این مسئله میده اینه که دلیل برتری او بر دیگر پرندگان اینه که سلیمان یک لحظه بر او نظر انداخته و این همه اقبال و نیکبختی که نصیب هدهد شده همه از دولت اون یک نظره. تردیدی نیست که عطار در اینجا به ماجرای هدهد و سلیمان در قرآن اشاره داره. در قرآن کریم سوره نمل آیات 20 و 21 میخونیم که وتفقد الطیر فقال مالی لا ارى الهدهد ام کان من الغائبین. سلیمان از پرنده ها دلجویی کرد، تفقد کرد، به پرنده ها سر زد و بعد گفت که چرا هدهد رو نمیبینم؟ آیا هدهد غایبه؟ و اگر دلیل موجهی نداشته باشه من او رو به شدت تنبیه میکنم یا حتی سر او رو میبرم. از این دعایه میشه فهمید که هدهد به شدت مورد توجه خاص سلیمان بوده و به نظر عطار راز نیکبختی هدهد دقیقا در همین عنایت خاص سلیمان به اوست. بنابراین پاسخ عطار به اینکه چرا بعضی از انسانها سبقت میگیرند بر بعضی از دیگر انسانها اینه که اونها منظور نظر اولیاء خداوند یا پیامبران خدا یا انسانهای والا شدن. از اینجا عطار به یک نتیجه مهم دیگه میرسه و اون هم اینه که نیکبختی و توفیق حقیقی بر اثر اطاعت و عبادت یا به وسیله ثروت و قدرت مادی به دست نمیاد. راز توفیق در اینه که سالک منظور نظر یکی از اولیا یا انبیای خدا بشه. یک نمونه عالی برای تبیین این نکته که اطاعت و عبادت به تنهایی برای دستیابی به کمال کافی نیست ابلیسه. ابلیس مدت‌های طولانی عبادت کرده بود، ولی چون این عبادات با نظر کیمیاکار یک انسان بزرگ همراه نبود سودی به حال او نداشت. البته از این سخن که عبادت و اطاعت برای رسیدن به کمال کافی نیستند نباید استنباط بکنیم که پس اصلا نیازی به اطاعت و عبادت نیست. از نظر عطار هر کس که اینجور سخنی بگه از راه حق دور افتاده. درست اینه که سالک عمر خودش رو با اطاعت خداوند به سر ببره اما ارزشی برای عبادات و اطاعت خودش قائل نباشه. عبادت کردن و بر عبادت خود اعتماد نکردن به نظر عطار کار درستیه. سود حقیقی عبادت و اطاعت اینه که انسان رو شایسته نظر یک انسان والا بکنه. یعنی از طریق عبادت و کارهای نیک میتونیم زمینه رو برای بهره‌مندی از نظر اولیای کامل فراهم بیاریم، همون کسانی که حافظ دربارشون میگه آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند. بنابراین عبادت و اطاعت لازمه ولی کافی نیست و رشد نهایی در گرو نظر ولی خداست. قطعه‌ای که میخونم واقعا قطعه مهمیه. گفت فاعلش هدهده، گفت ای سایل سلیمان را همی چشم افتاده است بر ما یک دمی، نه به سیمین یافتم من نه به زر، هست این دولت همه زان یک نظر. کی به طاعت این به دست آرد کسی، زان که کرد ابلیس این طاعت بسی. ور کسی گوید نباید طاعتی، لعنتی بارد بر او هر ساعتی. تو مکن در یک نفس طاعت رها، پس منه طاعت چو کردی بر بها. بسیار بیت مهمیه. عبادت رو رها نکن ولی برای عبادتت هم بهایی قائل نشو. تو به طاعت عمر خود میبر به سر، تا سلیمان بر تو اندازد نظر. چون تو مقبول سلیمان آمدی، هرچه گویم بیشتر زان آمدی. عطار برای تبیین این نکته مهم عرفانی سه تا داستان رو در ادامه این بحث آورده. یکی داستان مسعود غزنوی و کودک ماهیگیر، یکی داستان مرد قاتل و حبیب عجمی و یکی هم داستان محمود غزنوی و پیرمرد خارکش. من در ادامه خلاصه ای از این داستانها رو برای شما تعریف میکنم تا منظور عطار از این داستانها معلوم بشه. داستان مسعود غزنوی و کودک ماهیگیر. یک روز مسعود غزنوی از لشکریان خودش دور میفته و تک و تنها به کنار دریایی میره. در اونجا کودکی رو میبینه که قلاب خودش رو به آب انداخته و مشغول ماهیگیریه. مسعود سلامی میکنه و کنار کودک میشینه و خیلی زود متوجه میشه که این کودک خیلی غمگین و ناراحته. و وقتی که علت غمش رو میپرسه، کودک میگه که ما 7 کودک یتیمیم و مادری تنها و بینوا و بیمار داریم و تنها منبع درآمد ما همین ماهیگیریه و من از صبح تا شب با درد و رنج فراوان مشغول ماهیگیریم تا بلکه بتونم برای خانواده خودم یک قوت و غذایی تهیه بکنم. پادشاه به کودک پیشنهاد میکنه که در ماهیگیری شریک او بشه و کودک قبول میکنه و مسعود غزنوی قلاب رو به آب میندازه. اون روز قلاب کودک به اقبال پادشاه 100 ماهی رو شکار میکنه. کودک ماهیگیر که از دیدن اون همه ماهی شگفت زده شده بود به پادشاه گفت که این همه ماهی به خاطر اقبال من نیست بلکه به خاطر بخت بلند توه که این همه ماهی شکار ما شدن. و مسعود به او گفت که تو از من خوشبخت‌تری به خاطر اینکه پادشاه ماهیگیر تو شده. بعد مسعود سوار اسبش شد و رفت و به کودک گفت امروز همه ماهی ها مال تو باشه، من سهم خودم رو هم به تو میدم، فردا هر چی شکار کردیم به طور کامل مال من باشه به خاطر اینکه من فردا میخوام خود تو رو شکار کنم. روز بعد پادشاه یکی از سرهنگهای دربار خودش رو دنبال کودک میفرسته و او رو به کاخ میاره و روی تخت کنار خودش مینشونه. همه درباریان از رفتار شاه با این کودک بینوا تعجب میکنن و از او راز این همه در واقع موفقیت و توفیق رو میپرسن. شاه در پاسخ میگه این کودک هرچه که هست شریک ماست و حالا که ما او رو پذیرفتیم نمیتونیم او رو رد بکنیم. شاه دستور میده که او رو به مقامات بلند برسونن. یک روز کسی از این کودک میپرسه تو چجوری این همه کمال رو به دست آوردی؟ و کودک میگه زمان شادیه و زمان غم و اندوه سپری شده به خاطر اینکه صاحب دولتی بر من گذر کرد و به من توجه کرد و تمام این رشدها به خاطر پرتو نظر یک انسان بزرگ یعنی پادشاهه. کرد از آن کودک طلبکاری سوال که از کجا آوردی آخر این کمال. گفت شادی آمد و شیون گذشت زان که صاحب دولتی بر من گذشت. دوستانی که دیر تشریف آوردن فایل PDF اشعار رو داخل کانال تلگرام گذاشتم، میتونن از اونجا بردارن و موقعی که من دارم صحبت میکنم اگر خواستن متن شعرها رو ببینن به اون فایل نگاه کنن. نتیجه ای که عطار از این داستان میگیره اینه که اون کودک در یک لحظه به خاطر توجه و نظر پادشاه تونست راه 100 ساله رو طی کنه و به بالاترین درجات کمال برسه. به همین منوال اگر کسی از این اقبال برخوردار باشه که یکی از اولیای خداوند نظری مهربانانه به او بندازه میتونه در کمترین زمان ممکن به عالی ترین درجات کمال برسه. بنابراین تفاوت هدهد با دیگر پرندگان همینه که او از نظر کمالآفرین کیمیاکار سلیمان بهره‌یاب بوده. دومین داستان، داستان مرد قاتل و حبیب عجمیه. داستان دیگری که عطار برای بیان راز برتری بعضی از سالکان بر برخی دیگر از سالکان آورده، داستان مرد قاتل و حبیب عجمیه. ماجرا از این قراره که پادشاهی مردی قاتل رو به قصاص کار ناپسندش میکشه. عارفی در خواب میبینه که اون مرد قاتل شادمان و خرم توی بهشت داره میخرامه. اون عارف از این قاتل میپرسه: تو همیشه اهل تبهکاری و گناه بودی و دستت به خون دیگران آلوده بود، چطور یه اینجور مقام و منزلتی رو به دست آوردی؟ و اون مرد میگه: موقعی که داشتن منو میکشتن و خونم بر زمین روان شده بود، حبیب عجمی که یکی از عارفان بزرگ بود از اونجا عبور میکرد. اون پیر فرزانه دلاگاه پنهانی نگاهی کوتاه به من کرد و رفت. این همه تشریف و تکریم به خاطر همون نگاه کوتاه اون مرد الهیه. هر که چشم دولتی بر وی فتاد، جانش در یک دم به صد سر پی فتاد. تا نیفتد بر تو مردی را نظر، از وجود خیش کی یابی خبر. گر تو بنشینی به تنهایی بسی، ره به نتوانی بریدن بی کسی. پیر باید راه را، تنها مرو، از سر امیا در این دریا مرو. پیر مالا بد راه آمد تو را، در همه کاری پناه آمد تو را. چون تو هرگز راه نشناسی ز چاه، بی اساکش کی توانی برد را. نه تو را چشم است و نه ره کوته است، پیر در راهت قلاووز ره است. هر که شد در ظل صاحب دولتی، نبودش در راه هرگز خجلتی. هر که او در دولتی پیوسته شد، خار در دستش همه گلدسته شد. نتیجه مهمی که عطار از این داستان میگیره اینه که هر کس که این سعادت رو داشته باشه که نگاه یکی از اولیاء خداوند بر او بیفته، جان او در یک لحظه بر بسیاری از رازهای الهی آگاهی پیدا میکنه. تا نظر انسان والایی بر سالک نیفته، او نمیتونه از وجود خودش باخبر بشه. در واقع برای شناختن خود باید حتما از نظر لطف یک انسان بزرگ بهره بگیریم. خودشناسی جز در پرتو نظر اولیای خداوند ممکن نیست. به همین خاطره که عزلت و تنهایی باعث رشد و کمال سالک نمیشن و حتما سالک باید خودش رو در سایه حضور یک انسان والا قرار بده. از همین جا عطار به این نکته مهم میرسه که چیزهایی در وجود ما هست، زوایای تاریکی در وجود ما هست که این زوایای تاریک فقط در پرتو ارتباط با یک انسان والا روشن میشن. بنابراین ما اگر در رابطه با انسان والایی قرار نگیریم، ممکنه که هیچگاه خودمون رو به طور کامل نشناسیم. بنا به همین ملاحظاتی که عطار صحبت رو بر عزلت ترجیح میده و به نظر او برای پیمودن راه خداوند گریز و گزیری از استاد نیست، به خاطر اینکه این راه پر از خطرات و مهالکه و سالک نوپا که چشمانی نابینا داره به تنهایی نمیتونه در این راه خطرناک راه رو از چاه بشناسه. برای پیمودن این مسیر به عصاکش و راهنما نیاز داره. این نکته خیلی مهمه که از نظر عطار ما در ارتباط با انسان والا میتونیم خودمون رو بشناسیم. تا نیفتد بر تو مردی را نظر، از وجود خیش که یابی خبر. گر تو بنشینی به تنهایی بسی، ره به نتوانی بریدن بی کسی. بنابراین کسی که سالها در یک غار یا در یک بیابون یا در یک جنگل یا تو خونه خودش غرق در سکوت و خلوت و عزلته، باز به نظر عطار ممکنه که نتونه خودشو بشناسه، چون چیزهایی در وجود ما هست، بخشهای پنهانی در وجود ما هست که اینها رو فقط در یک رابطه میتونیم آشکار کنیم و بشناسیم. سومین داستان، داستان محمود غزنوی و پیرمرد خارکشه. اگر یادتون باشه در پایان داستان حبیب عجمی و مرد قاتل، عطار از تبدیل شدن خار به گل در دست کسی که توفیق یافته صاحب دولتی بر او بگذره سخن گفت. هر که او در دولتی پیوسته شد، خار در دستش همه گلدسته شد. این بنمایه تبدیل شدن خار به گلدسته باعث میشه که عطار ذهنش به طرف داستان محمود غزنوی و پیرمرد خارکش بره. ماجرا از این قراره که یک روز محمود غزنوی موقع شکار از لشکریان خودش دور میفته و به یک پیرمرد خارکش برخورد میکنه که بار او از پشت الاغش افتاده و به تنهایی نمیتونه این بار رو برداره و بر پشت الاغش بگذاره. وقتی که محمود غزنوی درماندگی اون پیر رو میبینه، بزرگوارانه به کمک او میره و بارش رو بر پشت الاغش میذاره. بعد محمود میاد پیش سپاهیان خودش و به اونها میگه یک پیرمرد خارکش با یک الاغ بارکش به سوی ما میاد، طوری در راه حرکت کنید که اون پیر ناچار به طرف من بیاد و با من روبرو بشه. این کار را انجام میدن و اون پیرمرد ناگزیر به سوی پادشاه میاد و با او روبرو میشه. وقتی که پادشاه رو میبینه متوجه میشه که او در واقع پادشاه رو حمال خودش کرده بود. به شدت احساس شرمندگی میکنه. محمود یک کمی با او صحبت میکنه و بعد از او میخواد که یه قیمتی بر روی چوبها و خارها بگذاره تا اونها رو بخره. پیرمرد میگه من این خارها رو به کمتر از 10 کیسه طلا نمیفروشم. لشکریان که از این سخن پیر خشمگین شدن به او میگن که این خارها 2 جو بیشتر نمیارزه، تو چرا اونها رو این همه گرون میفروشی؟ پیرمرد گفت به خاطر اینکه بسیار کم اتفاق میفته که یک اینجور خریداری پیدا کنم. گذشته از این مرد نیکبختی دستشو بر خارهای من گذاشته و اونها رو به گلزار تبدیل کرده. بنابراین قیمت خارهای من خیلی بیشتر از این هاست. مقبلی چون دست بر خارم نهاد، خار من 100 گونه گلزارم نهاد. هر که را باید چون این خاری خرد، هر بن خاری به دیناری خرد. نامرادی خار بسیارم نهاد، تا چوعی دست بر خارم نهاد. گرچه این خاری است کرزان ارزدین، چون ز دست او 100 جان ارزدین. دوستان، پس پاسخ عطار این بود که علت رشد بعضی از انسانها اینه که در کنار یک ولی خدا قرار میگیرن و در واقع نگاه اون ولی به اونها میخوره و تمام رشدها و پیشرفتها به خاطر نگاه اون ولی و اون استاده. این کل ماجرا بود. اجازه بدید که 4 تا نکته رو درباره این مسئله خدمت شما عرض کنم و تو پرانتزم عرض کنم دوستان عزیزم، همه کسانی که منو میشناسن میدونن که من هیچ تعهدی به هیچ انسان بزرگی مثل مولانا یا عطار یا حافظ یا سعدی یا فردوسی ندارم. تعهد من به حقیقته، نه به این انسانهای بزرگ. بنابراین اگر در سخن اونها خطایی بیابم، صادقانه و منصفانه وظیفم هست که اون خطا رو بگم. به خاطر اینکه سرنوشت مردم ایران و وضعیت جامعه ایران و سرنوشت مخاطبان بسیار مهمتر از اینه که ما بخوایم در واقع سخنان نادرست بزرگانمون رو توجیه کنیم و اونها رو مقدس کنیم بیهوده. بنابراین در طی این چند جلسه من بارها سخنان عطار رو نقد میکنم و البته واقعا این کار رو سعی میکنم در کمال انصاف انجام بدم. اول سخن او رو اونطور که میگه بدون هیچ گونه داوری توصیفش کنم و بعد اگر نقدی به نظرم رسید اون نقد رو هم خدمت شما عرض میکنم. این نقدها و انتقادها رو لطفاً به پای بی‌ادبی و گستاخی من نذارید. این رو به پای حقیقت جویی و حقیقت دوستی بذارید. عطار و مولانا و سعدی و حافظ هرقدر عزیز باشن، حقیقت از اونها عزیزتره. بنابراین ما باید در سخنان اونها همیشه به دیده انتقاد نگاه کنیم، مخصوصا اگر سخنی گفته باشن که این سخن آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی داره. اون موقع ما اخلاقا وظیفمون هست که این مسائل رو منتقدانه بررسی بکنیم. این پرانتز رو می‌بندم. اولین نکته‌ای که می‌خوام بگم اینه که دوستان عزیزم، تردیدی وجود نداره که بهره‌مندی از محضر یک استاد بزرگ راهدان راه‌پیموده نه تنها در عالم عرفان بلکه در هر زمینه‌ای رشد و پیشرفت شاگرد رو صدها برابر می‌کنه و او رو با اطمینان بیشتری و سرعت افزونتری به مقصد می‌رسونه. بنابراین جستجوی یک انسان والا در هر زمینه‌ای، در زمینه هنر، علم، ادبیات، ورزش، تجارت، هر زمینه‌ای یکی از مهمترین شرایط رشد و پیشرفته. در درستی این سخن تردیدی وجود نداره. اما نباید گمان کنیم که رشد و پیشرفت بدون استاد ممکن نیست. هر کسی که خالصانه و آگاهانه و جدی تلاش کنه، حتی بدون استاد، به قدر کوشش خودش به نتیجه میرسه. بنابراین نباید به امید یافتن استاد دست از کار و کوشش برداریم. و نکته دوم اینه که حضور انسانهای والا بدون هیچ سخن گفتنی و بی انجام هیچ کاری میتونه بسیار نیروبخش و انگیزه آفرین باشه و موجبات رشد شخص رو فراهم بیاره. به تعبیر حافظ، بزرگان به تأیید نظر حل معما می کنند و به تعبیر مولانا مشکل از تو حل شود بی قیل و قال. اما باید بدونیم که معنای این سخن به هیچ وجه این نیست که استادان معنوی مثل پارتی را عمل می کنند و هر کس که کنار اونها قرار بگیره، حتی اگر یک انسان مردم آزار، وظیف نشناس، مسئولیت گریز باشه، باز هم رشد می کنه و خداوند او رو می بخشه. این مطلبیه که از داستان حبیب عجمی و مرد قاتل به ذهن متبادر میشه و به هیچ وجه نمیشه به شکل خردپذیری این داستان رو توجیه کرد. انسانی کسی دیگر رو کشته، خانواده‌ای رو به خاک سیاه نشونده، در طول زندگی خودش جنایت‌ها کرده، حالا موقع مرگش این شانس رو آورده که یک انسان خوبی به اون نگاه کرده و صرفاً به خاطر این نگاه بخشیده شده. این سخن قطعاً سخن نادرستیه. عالم معنا مثل عالم دنیا نیست. در دنیای مادی یک پادشاه ستمگر و جاهل میتونه کسی رو بدون هیچ شایستگی خاصی به طور دلبخواهی به مقامات بلند برسونه. ولی قطعاً خداوند اینجوری نیست و محال بی دلیل کسی رو بر کسی دیگه ترجیح بده. صادقانه عرض میکنم اگر خداوند چنین موجودی باشه که بی دلیل کسی رو بر کسی دیگه ترجیح میده، کفر ورزیدن به او به مراتب بهتر از ایمان داشتن به اوست. چون این خدایی نه تنها متعالی و پرستیدنی نیست، بلکه موجودی بیمار و دیگر آزار و ظالم و بیدادگره و باید با همه وجود از او بیزاری بجوییم. به تعبیر مولانا، خاک بر سر چون این خداوندی، پادشاهی که به پیش تخت او فرق نبود از امین و ظلم جو، آن که می لرزد زبیم رد او، وان که تعنه می زند در جد او، فرق نبود هر دو یک باشد برش، شاه نبود خاک تیره بر سرش. طرح مسئله به گونه‌ای که عطار گفته به نظر من از الگوی زندگی اجتماعی در یک جامعه استبداد زده مایه می گیره. در تاریخ فراوان می شدید کسانی که سالیان دراز در کنار یک پیامبر یا ولی خدا بودن و هیچ بهره ای از او نبردن. افراد تنبل و مسئولیت گریز نباید گمان کنند که میتونن به صرف قرار گرفتن در کنار یک انسان والا از عواقب همه کاستی‌ها و خطاهای خودشون فرار کنند. این موضوع در بحث شفاعت هم مطرحه و متاسفانه به دنیای شیعه آسیب‌های بسیار زیادی وارد کرده. شفاعت به معنای بهره‌گیری از دانش و تجربه و آموزش یک انسان والاست. نباید اون رو تا حد یک پارتی بازی میان انسان و خداوند پایین بیاریم. از همین جا به نکته سوم میرسیم و اونم اینه که قرار گرفتن در کنار یک انسان والا به شکل تصادفی ممکنه برای کسی ایجاد بشه. اما اگر اون نتونه به خوبی از این موقعیت استفاده کنه، شکی نیست که این موهبت برای او به نقمت تبدیل میشه. فرصتهای خوب یعنی شانسها و فرصتهای نیکو کمابیش در اختیار همه انسانها در طول زندگیشون قرار میگیره، ولی نادرن کسانی که میتونن از این فرصتها استفاده کنن. واقعیت اینه که خوشبختی از برایند شانس و کوشش به دست میاد. فراوان بودن کسانی که در یک بخت آزمایی پول کلانی رو به دست آوردن ولی به هیچ وجه کیفیت زندگی اونها بهبود پیدا نکرده. کم نبودن کسانی که به طور اتفاقی همسری یگانه و بیمانند یافتن ولی به هیچ وجه خوشبخت نشدن. و چه بسا کسانی که به طور اتفاقی با یک دولتمرد، با یک وزیر، با یک حاکم آشنا شدن و راه 100 ساله رو در یک شب پیمودن ولی هیچ بهره ای از این رابطه نبردن. به همین منوال ممکنه کسی کنار یک ولی خدا قرار بگیره و حتی مشمول لطف و مهر او هم قرار بگیره ولی از این رابطه بهره ای نبره. از میان خیلی عظیم کسانی که با شمس تبریزی آشنا شدن فقط مولانا بود و 2-3 نفر دیگه که از این رابطه به خوبی استفاده کردند. بنابراین نباید گمان کنیم صرف قرار گرفتن در کنار یک انسان والا برای رشد معنوی ما کافیه. ما باید هم پیش از رسیدن به یک انسان والا و هم بعد از قرار گرفتن در کنار او بتونیم به خوبی از حضور او بهره بگیریم و این نیاز به تلاش پیوسته خالصانه فروتنانه داره. و نکته چهارم این که به هیچ وجه نباید منتظر ظهور یک استاد در زندگی خودمون بمونیم. ما باید در هر حالی تلاش کنیم و وظایف خودمون رو به بهترین شکل ممکن انجام بدیم و مطمئن باشیم که در زمان لازم خداوند یا خودش ما رو هدایت خواهد کرد یا استاد مناسبی رو بر سر راه ما قرار خواهد داد. واقع قضیه اینه که دوستان عزیزم، استاد در این دنیا کم نیست، شاگرد دردمند دلاغاه کمه. به قول خواجه شیراز، عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد، ای خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست. و طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند که را دوا بکند. ما باید از طریق زنگار زدائی از آینه دلمون چشم و گوش خودمون رو باز کنیم. اون وقت میبینیم که دوروبر ما پر بوده از دوستان خداوند و ما وقتی که چشم و گوشمون باز شد میتونیم صدای اونها رو بشنویم و چهره اونها رو ببینیم. ای بسا اصحاب کهفن در جهان، پهلوی تو پیش تو هست این زمان، قار با او یار با او در سرود، مهر بر چشم است و بر گوشت چه سود. بنابراین پاسخ عطار به پرسش راز برتری هدهد بر دیگر پرندگان اینه که او در پرتو نگاه سلیمان قرار گرفته و بر اثر اون نگاه و نظر بوده که به این مقامات بالا رسیده. بریم سراغ سومین پرسش. پرسش سوم درباره لزوم سلوک معنویه. یکی از پرسش‌های مهم در حوزه عرفان اینه که اساساً چه لزومی برای سلوک معنوی وجود داره؟ چرا باید انسان‌ها به دنبال سلوک عرفانی برن؟ دوستان، پاسخ‌های مختلفی برای این پرسش وجود داره. ممکنه کسی سلوک معنوی رو برای دستیابی به آرامش و شادی و معنا لازم بدونه و اون رو از منظری فردی و روانشناختی تبیین کنه. این امکان هم وجود داره که لزوم سلوک معنوی از منظری اجتماعی نگریسته بشه و سلوک معنوی به عنوان یک راه حل برای نجات یک جامعه یا جامعه بشری در نظر گرفته بشه. برای نمونه، آموزگار معنوی زمانه ما اکارت توله اینجور تلقی از سلوک معنوی داره. به نظر ایشون زمانه ما گرفتار انواع مشکلات و رنج هاست و میلیون ها انسان در این یکی دو قرن اخیر کشته شدن. اگر بشر به همین منوال بخواد زندگی کنه، آسیب های بیشتری به خودش و به جامعه بشری و به دنیای پیرامونش وارد میکنه. برای رهایی از این بنبست تاریخی چاره ای جز آگاهی معنوی نیست. به نظر اکارت توله امروز دیگه سلوک معنوی نه به عنوان یک انتخاب فردی و شخصی، بلکه به عنوان یک ضرورت گریزناپذیر جمعی باید در نظر گرفته بشه. به هر حال پاسخهای فراوانی به این پرسش میشه داد که چه لزومی برای سلوک معنوی وجود داره. ببینیم که عطار در این باره چی میگه و این موضوع رو چطور تبیین میکنه. پاسخ عطار به این پرسش مهم در ضمن گفتگوی هدهد با پرنده‌ای که از ضعف و ناتوانی خودش شاکیه مطرح شده. یه پرنده‌ای میاد پیش هدهد، از ناتوانی خودش و دشواری راه سلوک میناله و میگه که این راه خیلی راه سختیه، من هیچ وقت با یه اینجور راهی روبرو نشده بودم، من در اولین منزل این راه از بین خواهم رفت، این راه کوههای آتشین داخلشه، خیلی دور و درازه و همه کسانی که وارد این راه شدن از بین رفتن، عقل ما توانایی گشودن مشکلات این راه رو نداره. با این تفاصیل معلوم میشه که یک موجود ضعیف و ناتوان مثل من نمیتونه از این راه دشوار جان سالم به در ببره. من اگر بخوام وارد این سلوک بشم به زاری زار خواهم مرد. از سخنان این پرنده روشن میشه که او از ناتوانی خودش و از دشواری راه میترسه. اما پاسخی که هدهد به او میده درباره این موضوع نیست، بلکه هدهد تلاش میکنه اون پرنده رو قانع کنه که سلوک معنوی با همه خطرات و دشواری‌هاش راهیه که به رفتنش می‌ارزه. بنابراین گویی هدهد به این پرسش که چرا باید به سوی سیمرغ رفت و ضرورت چون این سفری چیه پاسخ میده، نه به این پرسش که من ضعیفم چه کار باید بکنم. به همین خاطره که من پاسخ هدهد به این پرسش رو زیر عنوان لزوم سلوک معنوی در نظر گرفتم. خب ببینیم سخن عطار درباره لزوم سلوک معنوی چیه. سخن عطار در اینجا مبتنی بر این نکته است که انسان در این دنیا ذره‌ای حقیر و بی‌مقداره. از طرف دیگه کار دنیا هم سراسر بازی و بیهوده است. اگر به اطراف خودمون دقت کنیم می‌بینیم که عموم انسان‌ها تمام زندگی خودشون رو صرف کارهایی حقیر و بی‌ارزش می‌کنن و عمرشون رو در قفلت و غرور و سرگرمی و بازی میگذرونن. حالا که همه کارهای دنیا بازی و بیهوده است و همه سرگرم بازی و بیهودگی هستند، بهتره که ما خودمون رو به یک بازی ارزشمندی مثل سلوک به سوی خداوند مشغول کنیم. خطا در این دنیا کم نیست. همه انسان‌ها هر کدوم به شکلی مشغول خطا کردنن. اجازه بدید که ما هم خطایی کنیم و به سلوک معنوی بپردازیم. قطعاً خطای سلوک معنوی از خطای پولپرستی، خطای جاه طلبی، خطای شهوترانی و خطای شهرت طلبی بهتره. خدا رو خواستن و عمر خود رو در هوس وصال خدا به سر بردن خیلی بهتر از اینه که ما عمرمون رو در راه دستیابی به جیفه حقیر دنیا تباه کنیم. چون تو را این جایگه قدرندکی است، خواه میرو خواه نی، هر دو یکی است. هست دنیا چون نجاست سر به سر، خلق میمیرند در وی در بدر. صد هزاران خلق همچون کرم زرد، زار میمیرند در دنیا به درد. ما اگر آخر در این میریم خار، یعنی در این راه بمیریم، به که در عین نجاست زار زار. این طلب گر از تو و از من خطاست، گر بمیرم این دم از غم هم رواست. چون خطاها در جهان بسیار هست، یک خطا دیگر همان انگار هست. گر کسی را عشق بدنامی بود، به زکن ناسی و حجامی بود. عشق خداوند بهتر از اینه که بریم دنبال حجامتگری و کناسی و رفتگری. صد هزاران خلق در تراری اند، در پی دنیا و این مرداری اند. گیرم این سودا ز تراری کم است، تو کمش گیر این مرا کمتر غم است. گر از این سودا تو دل دریا کنی، چون به تراری همه سودا کنی. در غرور این هوس گر جان دهم، به که دل در خانه و دکان نهم. دوستان همجور که میبینید پاسخ عطار به این پرسش واقعا پاسخ قانع کننده نیست، یک پاسخ نقضی و نسبتا ناسودمنده و به نظرم دلیل قانع کننده و قاطعی برای لزوم در واقع سلوک معنوی نمیاره و این مسئله رو به خوبی تبیین نمی کنه، در حالی که این پرسش خیلی مهم و اساسیه و میشه اون رو از چشماندازهای گوناگون تبیین کرد. من چون وظیفه‌ام در واقع تبیین سخنان عطاره، دیگه الان وارد این موضوع نمیشم و در روی اینکه چه لزومی برای سلوک معنوی وجود داره صحبت نمی‌کنم. بریم سراغ سوال چهارم. چهارمین سوالی که در منطق الطیر مطرح میشه و یک سوال فکری و نظریه، سوال درباره وادی‌های سلوکه. خیلی سوال مهمیه که در سلوک عرفانی مراحل و منازل این راه چجوری هن؟ چه وادی‌هایی رو شخص باید پشت سر بذاره تا به خداوند برسه؟ پرسش اینه که بین انسان و خداوند چه وادی‌ها و مراحل و منازلی وجود داره؟ آگاهی از این مسئله میتونه مثل یک نقشه راه عمل کنه و باعث آسانی سلوک بشه. شکی نیست که اگر هدف به خوبی مشخص باشه ولی نقشه خوبی برای رسیدن به اون هدف در اختیار نداشته باشیم، ممکنه که گم بشیم و به مقصد خودمون نرسیم. عطار در نهایت آگاهی تلاش کرده به این پرسش مهم پاسخ بده. بخش مهمی از منطق الطیر به بررسی این پرسش اختصاص پیدا کرده. این آخرین پرسشی است که در واقع در منطق الطیر پرنده ها از سیمرغ میپرسند، یکی از پرنده ها. دیگری گفتش که ای دانای راه، دیده ما شد در این وادی سیاه. پر سیاست می نماید این طریق، چند فرسنگ است این راه ای رفیق. همونطور که می بینید پرسش درباره طول راه و تعداد فرسنگ های راهه، ولی هدهد در پاسخ خودش به هفت وادی سلوک اشاره می کنه. گفت ما را هفت وادی در ره است، چون گذشتی هفت وادی درگه است. هست وادی طلب آغاز کار، وادی عشق است از آن پس بی کنار. پس سیوم وادی است آن معرفت، پس چهارم وادی استقنا صفت. هست پنجم وادی توحید پاک، پس ششم وادی حیرت صعبناک. هفتمین وادی فقر است و فنا، بعد از این روی روش نبود تو را. در کشش افتی روش گم گرددت، گر بود یک قطره قلزم گرددت. همونطور که میبینید به نظر عطار بین انسان و خداوند هفت وادی وجود داره و با طی کردن این هفت وادی ما به کشش و جذبه خداوند میرسیم. اول وادی طلب، دوم وادی عشق، سوم وادی معرفت، چهارم وادی استقناس، پنجم وادی توحید، ششم وادی حیرت و هفتم وادی فقر و فنا. عطار در ادامه به شکل بسیار زیبا و دقیقی این هفت وادی رو توضیح داده و سخنان او درباره این هفت وادی واقعا مهمند و عطار یکی از برترین در واقع عارفانی است که تلاش کرده طرح زیبایی برای وادی‌های میان انسان و خداوند ارائه کنه. من یادداشت فراوانی برای این بحث داشتم که الان خدمت شما عرض کنم، ولی چون روزهای یکشنبه ساعت 4 در خانه اندیشمندان علوم انسانی همین بحث هفت وادی سلوک رو دارم و هر جلسه یکی از اینها رو به تفصیل توضیح میدم و انشالله فایل های صوتی اونها رو تا 2 ماه آینده در کانال تلگرامی تقدیمتون میکنم و توی سایت میذاریم، دیگه در اینجا اجازه بدید که من راجع به این هفت وادی صحبت نکنم چون به کلی ممکنه که از بحث خودمون خارج بشیم، ولی حقیقتا بحث بسیار مهم و زیبایی است و جزء معروفترین کارهای عطار و شاید معروفترین کار عطار در واقع. بریم سراغ پرسش پنجم. پنجمین پرسشی که از هدهد پرسیده میشه درباره گستاخی با خداست. پرسش اینه که آیا سالک یا عارف میتونه با خداوند چنان صمیمی بشه که با او شوخی کنه و گستاخانه با او حرف بزنه یا نه؟ دوستان باید توجه داشته باشید که معنای کلمه گستاخی در اینجا با معنایی که ما امروز به کار میبریم فرق میکنه. امروز در زبان فارسی گستاخی بیشتر به معنای بی‌ادبی و پررویی و تهوره، اما این کلمه در گذشته معنای دیگری هم داشته که امروز تقریبا به طور کامل کنار گذاشته و اون صمیمیت و خودمانی بودنه. هر وقت که 2 نفر انقدر صمیمی و نزدیک باشن که بتونن بدون رودربایستی و بدون تعارف با هم حرف بزنن، رفتار کنن، سر به سر هم بذارن، با هم شوخی کنن و حرفای خارج از عرف و عادت به هم بزنن و نرنجن از هم دیگه، میگیم که این دوتا با هم دیگه گستاخن. مثلا شما در اسرار و توحید چندین بار میبینید که حسن مؤدب بیچاره که نصف عمر شده دنبال قرض گرفتن و فکر این که چجوری این قرضها رو پس بدیم گذرونده، بارها میگه که مثلا من این مقدار پول لازم داشتم و کسی رو نمیافتم که مثلا به 100 دینار با وی گستاخی کنم، یعنی کسی رو نمیشناختم که اینقدر به هم نزدیک باشیم که من بتونم بهش بگم لطفاً 100 دینار به من قرض بدید. بنابراین گستاخی یعنی صمیمیت و رودرواسی نداشتن و شوخی کردن. این صمیمیت همراه با ادب و احترام البته و باعث رنجش طرف مقابل نمیشه. وقتی که ما در باید 2 تا انسان صحبت میکنیم، مخصوصا 2 تا انسان هم رتبه و هم درجه، بله واقعا گستاخی و صمیمیت و رودرواسی نداشتن ممکنه. ولی درباره خدا چطور؟ با وجود فاصله عظیمی که بین انسان و خدا وجود داره و با توجه به هیبت و شکوهی که خداوند داره، آیا انسان میتونه با خداوند شوخی کنه و گستاخی کنه یا نه؟ به نظر عطار پاسخ این پرسش مثبته. در منطق الطیر عطار همین پرسش رو از زبان یکی از پرندگان از هدهد میپرسه و هدهد اینجور جواب میده. لطفاً به این قطعه توجه کنید. گفت هر کس را که اهلیت بود، محرم سر الوهیت بود، گر کند گستاخی او را رواست، زان که دایم رازدار پادشاست. لیک مردی رازدان و رازدار، کی کند گستاخی گستاخوار. چون ز چپ باشد ادب حرمت ز راست، یک نفس گستاخی از وی رواست. مرد اشتروان که باشد بر کنار، کی تواند بود شهر را رازدار. گر کند گستاخی چون اهل راز، ماند از ایمان و از جان نیز باز. کی تواند داشت رندی در سپاه، زهره گستاخی در پیش شاه. گر به راه آید وشاقی اعجمی، وشاق یعنی نوکر غلام، هست گستاخی او از خرمی. جمله رب داند نه رب داند نه رب، گر کند گستاخی از فرط حب. او چو دیوانه بود از شور عشق، می رود بر روی آب از زور عشق. خوش بود گستاخی او خوش بود، زان که آن دیوانه چون آتش بود. در ره آتش سلامت کی بود، مرد مجنون را ملامت کی بود. بر اساس این قطعه میشه گفت که از نظر عطار برای اینکه کسی بتونه با خداوند گستاخی کنه و شوخی کنه، باید دست کم 4 تا ویژگی داشته باشه: رازدانی و رازداری، ادب، عشق و جنون. ویژگی اول یعنی رازداری و رازدانی نشانه نزدیکی و صمیمیت انسان با خداست. انسان بر اثر خدمت و عبادت و اطاعت تونسته محرم راز خداوند بشه و به تعبیر امروزی با خداوند خودمونی بشه. ویژگی دوم یعنی ادب، نشونه اینه که چنین شخصی در گستاخی افراط نمی‌کنه و همواره گستاخی او همراه با ادب و احترامه و به پررویی و بی‌ادبی ختم نمیشه. ویژگی سوم یعنی عشق، نشون میده که شخص گستاخ رابطه عاشقانه با خداوند داره و همین عشق که همه پرده‌ها و نقاب‌ها رو کنار میزنه و اجازه میده که او به شکل خالصانه و صمیمانه با خداوند روبرو بشه. و ویژگی چهارم یعنی دیوانگی، عذرخواه همه بی‌ادبی‌ها و گستاخی‌هاست، به خاطر اینکه عارف در حال جنون از بند تکلیف و وظیفه آزاد میشه و میتونه با آزادی بیشتری سخن بگه و از تنبیه هم در امان بشه، به خاطر اینکه دیوانه از قید تکلیف آزاده. دیوانه کسیه که عشق چنان او رو در سیطره خودش گرفته که عقلش رو برای لحظه ای نادر یا برای مدت طولانی سلب کرده و او رو بیخیشتن رها کرده. عارف در این جنون مقدس سخنانی میگه که هیچ وقت در سلامت عقل و تعادل شخصیت مجاز به گفتن اونها نیست، ولی این دیوانگی میتونه هر رفتار یا کردار گستاخانه ای رو توجیه کنه. البته عارف بعد از بیرون اومدن از این حالت دیوانگی عذرخواهی میکنه و دوباره گام در راه ادب و آهستگی میذاره. چون تو را دیوانگی آید پدید، هر چه تو گویی ز تو بتوان شنید. گر از او دیوانه ای گستاخ باش، برگ داری لازم این شاخ باش. ور نداری برگ این شاخ بلند، پس مکن گستاخی و بر خود مخند. خوش بود گستاخی دیوانگان، خیش می سوزند چون پروانگان. هر که او گستاخ این درگه شود، عذر خواهد باز چون آگه شود. گر کجی گوید بدین درگه نراست، عذر آن داند به شیرینی بخواست. گر زند دیوانه ای این شیوه لاف، تو مده از سرکشی با او مساف. آن که اینجا مست لا یعقل بود، بی قرار و بی کس و بی دل بود. دوستان، مسئله گستاخی کردن با خدا یکی از مهمترین درون مایه های شعر عطاره و تا جایی که من میدونم هیچ عارفی به اندازه عطار این گونه ژرف و گسترده و شگرف به این موضوع نپرداخته. عطار در پناه ایده گستاخی کردن با خدا پاره ای از بی‌پرواترین نقدهای الهیاتی و اجتماعی رو در آثار خودش مطرح کرده که بدون واقعا اغراق نظایر اونها رو در سخنان هیچ عارفی نمیتونیم ببینیم. شادروان استاد هلموت ریتر، عطارشناس بسیار برجسته، میگه انتقادات اجتماعی که در شعر عطار میبینیم در ادبیات فارسی بی‌نظیرن و این انتقادات عمدتاً از زبان دیوانه مطرح میشن. اگر خواستید به کتاب دریای جان که بهترین کتاب درباره عطار و آثار او هست از استاد هلموت ریتر مراجعه بکنید، در اونجا دو فصل راجع به گستاخی های عارفان با خداوند اومده. من هم قصد دارم که به یاری خدا دو یا سه جلسه راجع به این موضوع بعدها صحبت کنم. عطار در آثار خودش مخصوصا در مصیبت‌نامه نمونه های فراوانی از این گستاخی های عارفان رو نقل کرده. البته لازم به یادآوریه که همه کسانی که در آثار عطار گستاخانه با خداوند سخن گفتن عارف نیستن. در بین اونها دیوانه های بی‌نام و نشان، مسیحیان گمنام و مسلمان های عادی هم دیده میشه. جمع آوری و طبقه بندی داستان های مربوط به این گستاخی ها واقعا یک کتاب بسیار دلنشین و خوندنی رو پدید میاره. همجور که قهرمان شعر حافظ رنده و قهرمان کلیات شمس شمس تبریزیه، قهرمان منظومه های عرفانی عطار شخصیت دیوانه است و او از زبان دیوانه عالی ترین نقد های سیاسی، اجتماعی و الهیاتی رو مطرح کرده. من چون بعداً میخوام مفصل راجع به این موضوع صحبت کنم، الان فقط سه تا نمونه میگم که شما ببینید که عطار چجوری با خداوند گستاخی میکنه از زبان دیوانگان. اولین موردی که برای شما میگم اعتراض به خدا به خاطر قحطیه. در مصر یک قحطی عظیمی به وجود میاد و مردم در حالی که فریاد میزنن و میگن نان 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 نون میخوان از دنیا میرن. جنازه های مردم تمام راه ها رو فرا گرفته و کار به جایی رسیده که کسانی که نیمه جانی دارن، رمقی دارن، بدنهای مردگان رو میخورن تا بتونن زنده بمونن. در این موقع دیوونه‌ای که شاهد این اوضاعه و میبینه که مردم داد میزنن نان و بعدش هم میمیرن و خداوند به اونها رحم نمیکنه، به آسمون نگاه میکنه و میگه خدایا اگر رزق نداری کمتر خلق کن. آخر مگه مجبوری این همه خلق میکنی؟ تو وقتی نمیتونی رزق آدم ها رو برسونی هی قحطی براشون میفرستی، خب خلق نکن. مگه کسی اومده تو رو مجبور کرده خلق کنی؟ دوستان، این سخن که کسی به خداوند بگه اگر رزق نداری کمتر بیافرین، سخنی است که واقعا نظیرش رو در ادبیات ما کمتر میشه دید. خواست اندر مصر قحطی ناگهان، خلق میمردند و میگفتند نان. جمله ره خلق بر هم مرده بود، نیم زنده مرده را میخورده بود. از قضا دیوانه ای چون آن بدید، خلق میمردند و نامد نان پدید. گفت ای دارنده دنیا و دین، چون نداری رزق کمتر آفرین. خیلی شگفت‌آور واقعا. اعتراض به خاطر بی‌توجهی های خداوند نسبت به آفریده های خودش. در خراسان مردی زندگی می‌کرده به نام عمید که بهش می‌گفتن عمید خراسان و خیلی دولتمند و خوشبخت بوده. 100 غلام ترک ماهرو داشته که همه سروقامت و سیمین ساعد و مشکبو بودن. سرتاپ‌های این غلامان غرق در گوهر و زر و سیم بود و اونها در بهترین وضعیتی زندگی می‌کردن و تو خیابون‌ها راه می‌رفتن. یک روز یک دیوانه گرسنه و برهنه‌ای که توی شهر داشت راه می‌رفت، خیلی عظیم غلامان عمید رو دید که در جاه و جلال تمام دارن حرکت می‌کنن. پرسید این حوریان بهشتی مال کیان و پاسخ شنید که اینها به عمید خراسان تعلق دارن. این دیوانه وقتی که اینو شنید خیلی عصبانی و خشمگین شد و به خداوند گفت ای صاحب عرش مجید، بنده پروردن رو از این عمید یاد بگیر. ببین که ایشون چجور به نوکرهای خودش میرسه، چجور اونها رو زیبا نگه میداره، چه لباسهای قشنگی به اونها میده. و وقت خدایا تو دوستان خودتو در خاک و خون میکشی و بنده پروردن بلد نیستی. چون شنید این قصه آن دیوانه، زود افتادن در سر دیوانه دود. گفت ای دارنده ی عرش مجید، بنده پروردن بیاموز از عمید. همین داستان رو مولانا در مثنوی آورده، ولی اگر ببینید مولانا آخرش رو جمع کرده، یعنی کاری کرده که در واقع توپ افتاده دوباره توی زمین خداوند و مولانا جانب خداوند رو گرفته و به انسان‌ها میگه شما خوب بندگی کنید تا خداوندم خوب بنده پروری کنه. ولی عطار این کارو نمی‌کنه. عطار در اوج، یعنی در اوج انتقاد به خداوند، داستان رو تموم می‌کنه. سوم، اعتراض به خدا به خاطر توزیع ناعادلانه ثروت و قدرت. اینی که از مهمترین بحثایی بوده که از قدیم مطرح بوده که نظام توزیع ثروت در این دنیا عادلانه نیست. بعضیا غرق در سیم و زر و نعمت و مکنتن و عده‌ای هم واقعا در فقر و فلاکت کامل زندگی میکنن. همین موضوع که در دنیا بین فقیر و غنی فاصله خیلی زیاده، چه بسا باعث کفر انسانهایی مثل ابن راوندی و نظایر اونها شده. در ادبیات فارسی هم خیلی شعرهای زیادی داریم که مثلا اگر دستم رسد بر چرخ گردون، از او پرسم که این چون است آن چون، یکی مثلا وضع مالیش اینجوریه و یکی اونجوری. عطار هم از این جور صحبت‌ها داره که دیوانه هایی به خاطر نظام توزیع ناعادلانه ثروت در این دنیا که از اساس حرف بی ربطی است و ارتباطی هم با خداوند واقعا نداره، مطالبی رو آورده. مسئله اینه که یک دیوانه بسیار بینوا و فقیر که همیشه گرسنه و برهنه بود، در بیرون از نیشابور یه دشت پر از گاو میبینه و میپرسه این مال کیه؟ میگن مال عمید خراسانه. میره جلوتر یه دشتی پر از اسب میبینه، میپرسه اینا مال کیان؟ میگن مال عمید خراسانن. میره جلوتر یه دشتی پر از گوسفند میبینه و دوباره میپرسه مال کیان؟ و میگن مال عمید خراسانه. میاد دروازه نیشابور، یه تعداد زیادی نوکر زیباروی آراسته میبینه و میپرسه اینا مال کیان؟ میگن مال عمید خراسانن. میاد جلوتر یه کاخ بزرگ و زیبا و با رونق میبینه و میپرسه این مال کیه؟ و دوباره میگن که این مال عمید نیشابوره. مرد دیوانه وقتی که میبینه همه چی مال عمید نیشابوره، یه لباس کهنه و پاره پوشیده، این لباس رو از تن خودش در میاره، میندازه به طرف آسمون و به خدا میگه که خدایا حالا که همه چیزهای خوب رو به عمیدت دادی، لطفاً به عمیدت توجه کنی، خیلی تحقیرآمیز کلمه عمیدت رو به کار برده، حالا که همه چیز رو به عمیدت دادی، این لباس پاره منم برو بده به همون عمید خودت. خیلی تحقیرآمیز در واقع این موضوع رو مطرح میکنه که خداوند به کسی همه چیز میده و به کسی هیچی نمیده. همونجوری که عرض کردم این ربطی به خدا نداره، این واقعا نظام ناعادلانه سیاسی و اجتماعی و سوء استفاده از عقل بشره که این نظام پر از تبعیض رو در واقع پدید میاره. ولی در قدیم این رو به خداوند یا به فلک یا به آسمان نسبت میدادن. مرد مجنون دید خود را نیم جان، و از تهی دستی نبودش نیم نان. آتشی در جان آن مجنون فتاد، خشمگین گشت و دلش در خون فتاد. ژنده‌ای داشت و ز سر برکند زود، پس به سوی آسمان افکند زود. گفت گیر این ژنده دستار اینت غم، تا امیدت را دهی این نیز هم. چون همه چیزی امیدت را سزاست، در سرم این ژنده گر نبود رواست. اینم پرسش پنجم. بریم سراغ پرسش ششم. پرسش ششم درباره شادمانی و دلخوشی در سلوکه. پرسش دیگری که در اینجا مطرح میشه اینه که شادی و دلخوشی در سلوک معنوی به چیه؟ در هر راهی یک شادی ها و دلخوشی ها و لذاتی وجود داره. آیا در راه معنویت، در راه عرفان، طبق تلقی عطار دلخوشی و شادی وجود داره یا نه؟ اول اینو خدمتون عرض کنم که از نظر عطار راه عرفان راهی پر از خوف و خطره و هر کسی که گام در این راه بگذاره باید خودش رو برای انواع دردها و رنجها آماده کنه. بر درخت عشق بی برگیس بار، هر که دارد برگ این گو سر درار. عشق چون در سینه ای منزل گرفت، جان آن کس را ز هستی دل گرفت. مرد را این درد در خون افکند، سرنگون از پرده بیرون افکند. یک دمش با خویشتن نکند رها، بکشدش وانگاه خواهد خونبها. گر دهد آبیش نبود بی زهیر، ور دهد نانش به خون باشد خمیر. ور بود از ضعف عاجزتر ز مور، عشق بیش آرد بر او هر لحظه زور. مرد چون افتاد در بحر خطر، کی خورد یک لقمه هرگز بی جگر. ببینید با این اوصاف که یک اینجور راه وحشتناکیه و خداوند هم موجودیه که در حق عاشقانش بیرحمی میکنه، خود به خود این سوال مطرح میشه خب ما در این راه باید به چه چیزی دلخوش کنیم؟ آیا این راه فقط بدبختی و رنج و درده یا اینکه نه در این راه شادی و لذتی هم وجود داره؟ در یک اینجور راه هولناک وحشت انگیزی آیا هیچ مایه دلخوشی و امیدی هم برای سالک وجود داره یا نه؟ اگر هست چیه؟ این پرسش به زیبایی از زبان یکی از پرندگان نقل شده. دیگری گفتش بگو ای نامور، تا به چه دلشاد باشم در سفر. گر بگویی کم شود آشفتنم، اندکی رشدی بود در رفتنم. رشد باید مرد را در راه دور، تا نگردد از ره و رفتن نفور. چون ندارم من قبول و رشد غیب، خلق را رد می کنم از خود به عیب. پاسخ عطار به این پرسش مثبته، یعنی دلخوشی در این راه وجود داره، خیلی هم دلخوشی عالیه. به نظر عطار مایه دلخوشی سالک در این راه چیزی جز خود خداوند نیست. سالک باید چشمش رو بر روی همه هستی ببنده و فقط به خداوند شاد و دلخوش باشه. اینقدر این بخش ها زیبان دوستان عزیزم که واقعا جانتون رو مست میکنن. گفت تا هستی بدو دلشاد باش، و از همه گویندهی آزاد باش. چون بدو جانت تواند بود شاد، جان پرغم را بدو کن زود شاد. در دو عالم شادی مردان بدوست، زندگی گنبد گردان بدوست. پس تو هم از شادی او زنده باش، چون فلک در شوق او گردنده باش. چیست زو بهتر بگو ای هیچ کس، تا بدان تو شاد باشی یک نفس. درسته که خدا از نظر عطار گاهی بسیار بیرحم و بیپروا میشه و به سرنوشت انسان پروایی نداره، ولی خداوند از نظر عطار مهربان و جوانمرد و بزرگوار هم هست و سالک میتونه تمام امیدهای خودش رو به او گره بزنه و دل به او خوش کنه و یک عمر با یاد او پایکوبی و دستفشانی کنه. کسی که چنین تلقی ژرفی از خدا داشته باشه میتونه فارغ از عالم و آدم به سودای خداوند مشغول باشه و از عالم و آدم فارغ باشه و با او نرد عشق ببازه. این معنا در داستان دیوانه و خدا به خوبی بیان شده. یه دیوانه‌ای بود که در یک کوهساری به مدت 20 روز از صبح تا شب می‌رقصید و با خداوند عشق بازی می‌کرد. عشق خدا او را از همه غم‌ها و غصه‌ها فارغ کرده بود و او در مستی کامل زندگی می‌کرد. بود مجنونی عجب در کوهسار، با پلنگان روز و شب کرده قرار. گاه گاهش حالتی پیدا شدی، گم شدی در خود کسی کانجا شدی. 20 روزان حالتش برداشتی، برداشتن یعنی طول کشیدن، حالت او جان دیگر داشتی. 20 روز از صبح دم تا وقت شام، رقص می کردی و برگفتی مدام. هر دو تنهاییم و هیچ انبوه نه، ای همه شادی و هیچ اندوه نه. پس به نظر عطار فقط مایه دلخوشی برای انسان خود خداست و بس، و کسی که این راز مهم رو بفهمه تمام عمر خودش رو در شادی جاودانه به سر میبره. گر بدین سر شاد گردی یک زمان، گنج آن نبود که گنجی در جهان. هر که از هستی او دلشاد گشت، محو از هستی شد و آزاد گشت. شادی جاوید کن از دوست تو، تا نگنجی همچو گل در پوست تو. کسی که با خدای اینجور زیبا پیوند داشته باشه میتونه 70 سال در اوج شادی بدون هیچ وسیله‌ای و بدون هیچ در واقع جاذبه بیرونی زندگی بکنه. چقدر زیباست دوستان عزیزم، انشالله که نصیب همه ما بشه این حال. آن عزیزی گفت شد 70 سال، تازه شادی می کنم و از ناز حال. کین چنین زیبا خداوندیم هست، با خداوندیش پیوندیم هست. همونطور که می دونیم همه انسان ها از مرگ می ترسن و همین ترس از مرگ که زندگی رو به کام اونها تلخ و ناگوار می کنه. به نظر عطار شوق خداوند و شاد شدن به خداوند حتی مرگ رو هم از انسان دور می کنه، به خاطر اینکه مرگ به هیچ وجه بر عاشقان حق سلطه ای نداره. کی بمیرد هر که را با اوست دل، دل بدوده دل بدوده، دوست دارد دوست دل. گر به شوق او دلت شد مبتلا، مرگ هرگز کی بود بر تو روا. عطار برای تبیین این ماجرا یه داستان شگفت‌آوری را آورده. عاشقی در هنگام مرگ خودش گریه می‌کرد و وقتی از او پرسیدن چرا گریه میکنی، گفت به خاطر اینکه نمیتونم بمیرم، دل من با او هست و به همین جهت مرگ به سراغ من نمیاد. یکی از دوستان این مرد بهش میگه حالا که دلت با خداست با خیال راحت بمیر و البته مرگ تو مرگی بسیار زیبا و نیکو خواهد بود. ولی مرد گفتا هر که را دل با خداست، کی بمیرد مرگ بر وی کی رواست. دل چو با او در وصال آید همی، مردن من بس محال آید همی. این سخن عطار منو به یاد این سخن زیبای پیر پارس حافظ شیرین سخن میندازه. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. دوستان خواهش میکنم تا میتونید دقت کنید، خیلی بحث مهمیه این و البته بحث بسیار بدیهیه، یعنی همه میدونیم ولی یاداوریش هم مهمه. خواهش میکنم که بهش توجه کنید. پس جواب عطار این بود که مایه دلخوشی سالک در این راه خود خداست و هیچ چیز دیگری لازم نیست. واقعا به تعبیر رابعه ادبیه، خدایا تو مرا بسی، همین کافیه. حالا سوال اینه که چطور میتونیم به یک اینجور شادی عمیق و عالی دست پیدا کنیم که تمام زندگیمون با عشق خداوند بگذره و یک عمر با حضرت حق عشق بازی کنیم و تمام زندگی ما غرق در شادی و شور و رقص و پایکوبی و دستفشانی باشه. چجوری میتونیم به این مقام برسیم؟ خواهش میکنم دقت کنید، پاسخ عطار به این سوال خیلی پاسخ شنیدنیه. واقعا هزاران آفرین بر عطار با این پاسخی که به این پرسش داده. عطار این موضوع رو از یک منظر اخلاقی بررسی میکنه. نظر عطار اینه که برای دیدن زیبایی خدا و برای شاد شدن به خدا باید چشممون رو بر عیوب دیگران ببندیم. دوباره تکرار میکنم، هزار بار این جمله رو تکرار کنیم واقعا کمه. برای دیدن زیبایی خدا و برای شاد شدن به خدا باید چشم بر عیوب دیگران ببندیم. چشم عیب بین به هیچ وجه نمیتونه غیب بین بشه. مادام که شخص از عیب بینی آزاد نشه نمیتونه به غیب شاد و دلخوش باشه. چون تو مشغولی به جویایی عیب، کی کنی شادی به زیبایی غیب؟ عیب جویا تو به چشم عیب بین، کی توانی بود هرگز غیب بین؟ اولا از عیب خلق آزاد شو، پس به عشق غیب مطلق شاد شو. موی بشکافی به عیب دیگران، ور بپرسند عیب تو کوری دران. گر به عیب خیشتن مشغولی، گرچه بس معیوبی مقبولی. دوستان این تیکر رو لطفاً حفظ کنید، به خاطر بسپرید و تکرار کنید. در جامعه ما که دائم آدم ها مشغول عیبگیری و ایرادگیری و نکتگیری بر همدیگه هستند و خیلی قضاوت های نادرست و بیپایه، نه انتقاد های درست و منطقی، قضاوت های بیپایه که از هوا و هوس سرچشمه میگیرن در بین ما زیاده، این موضوع واقعا لازمه و ما باید راجع به اون خیلی زیاد صحبت کنیم. دوستان مسئله‌ای که عطار مطرح میکنه اینه که ما انسان‌ها عیب‌های کوچک دیگران رو میبینیم ولی از عیب‌های بزرگ خودمون به کلی غافلیم. ما در عیب جویی مو میشکافیم ولی وقتی که به عیب‌های خودمون میرسیم کر و کور میشیم. بدون شک این شیوه زندگی درست نیست و باید کاملا دگرگون بشه. راه رستگاری اینه که ما عیب‌های خودمون رو ببینیم و چشم بر عیب‌های دیگران فرو ببندیم. دیدن عیب‌ها و خطاهای خود باعث فراغت ما از دیدن عیب‌های دیگران میشه. کرده ای از وسوسه پرشور دل، هم ببین یک عیب خود ای کور دل. چند جویی دیگران را عیب باز، آن خود یک ره بجوی از جیب باز. تا چو بر تو عیب تو آید گران، نبودت پروای عیب دیگران. به نظر عطار پرداختن به عیوب خودمون ما را از دیدن عیب‌های دیگران باز می‌داره. غالبا ما دیگران رو به خاطر عیب‌های کوچک نکوهش می‌کنیم، در حالی که درون ما سرشار از عیب‌هایی است به مراتب بزرگتر و وحشتناکتر. این داستان زیبا رو بشنوید. یک محتسبی، یعنی کسی که امر معروف و نهی از منکر رو اجرا میکنه، مستی رو به شدت کتک میزد و مست به او میگفت اگر نان حرام مستی آور بود اون وقت میفهمیدی که تو خیلی از من مستری. مستی خوردن نان حرام به مراتب از خوردن شراب بدتر و وحشتناکتره. اون کسی که شراب خورده ممکنه چند ساعت بعد هوشیار بشه، ولی کسی که بر اثر حرام خوری مست شده او به این زودی ها دیگه هوشیار نخواهد شد. منظور عطار اینه که اقتضای انصاف و عقل اینه که بیش از آن که ما به دنبال داد ستاندن از دیگران باشیم، یک کمی هم یقه خودمون رو بگیریم و خطاها و کاستی‌های خودمون رو ببینیم. این محتسب حرام خوردن خودش رو نمیدید ولی شراب خوردن اون مرد بیچاره رو میدید و او رو تنبیه میکرد. محتسب آن مرد را میزد به زور، مست گفت ای محتسب کم کن تو شور. زان که گر نان حرام این جایگاه، مستی آوردی و افکندی زراح. بودی تو مستر از من بسی، لیکن آن مستی نمیبیند کسی. در جفای من مرو زین بیش نیز، داد بستان اندکی از خیش نیز. به یاد شعر خیام میفتیم، تو قره بدان مشو که می می نخوری، صد لقمه خوری که می غلام استان را. و به یاد شعر حافظ میفتیم، فقیه مدرسه دی مست بود و فتوا داد که می حرام ولی به ز مال اوقاف است. به نظر عطار عشق و عیب جویی با هم جمع نمیشن. انسان‌های عیبجو از عشق خداوند هیچ بهره‌ای ندارند. حتی اندکی عشق هم انسان رو به کلی از عیب بینی فارغ میکنه. بنابراین هر دو سر ماجرا درسته. ما اگر عشق داشته باشیم حتی به یک انسان دیگه عیب بین نمیشیم، تا چه رسه به عشق خداوند. و اگر عیب بین نباشیم به عشق نزدیکتر میشیم. یعنی هر دو هم دیگه راه دارن. عیب بین زانی که تو عاشق نیی، لاجرم این شیوه را لایق نیی. گر ز عشق اندک خبر میدیدی، عیبها جمله هنر میدیدی. عطار برای که این موضوع رو توضیح بده که عشق و عیب بینی با هم سازگار نیستن، داستان خیلی نمکینی رو نقل کرده. یه آقای 5 سال عاشق یک زن بود و این زن در چشمش یک سفیدی وجود داشت، یه عیبی در چشمش بود، یه تیکه از سیاهی چشمش سفید بود. این مرد از شدت عشقی که به این زن داشت سفیدی رو که در چشم او بود نمیدید. سرانجام 4-5 سال گذشت و یه مقداری عشق او کمتر شد. یه روز اون سفیدی رو دید و از اون خانم پرسید که این سفیدی از کی تو چشم تو به وجود اومده؟ و محبوب تیزهوش جواب داد: از وقتی که عشق تو کم شده. مرد عاشق چون بود در عشق زار، کی خبر یابد ز عیب چشم یار. بنابراین به نظر عطار یکی از ویژگی های عشق اینه که عیب بینی و عیب جویی رو از بین میبره. بنابراین اگر ما عاشق خدا باشیم در کار خلق عیب بین نمیشیم. در پایان منطق و تر عطار دوباره به این موضوع اشاره میکنه که جوانمردی یعنی عیب پوشی. دوستان میدونید اگر به حموم‌های عمومی رفته باشید، معمولا تو حموم‌های عمومی یک کسی به نام دلاک یا قائم کار میکنه که وظیفش اینه، میاد بدن شخص رو کیسه میکشه، او رو میشوره و یه پول میگیره. در قدیم اینجوری بود، من خودم هم تا چند سالگی که به حموم‌های عمومی میرفتم میدیدم دلاک‌ها معمولا وقتی پشت کسی رو کیسه میکشیدن، چرک‌های بدن او رو جمع می‌کردن روی شانه او تا او ببینه که چقدر بدنش کثیف بوده و چقدر این آقا تونسته چرک از بدن او بیرون بیاره، پول بیشتری به او بده. ابو سعید ابوالخیر، اون پیر دلاگاه دلزنده، میره حموم و یک دلاک یا یک قائم خام و ناشی در واقع به تور او میفته. خب او میدونه که این مرد خیلی مرد بزرگیه، این ابو سعید، در حالی که داره او رو بدنش رو تمیز میکنه و چرکای او رو میاره روی شونش که بهش نشون بده که بدن تو چقدر چرک داشت، بهش میگه استاد میشه به من بگی جوانمردی یعنی چی؟ و شیخ بسیار جواب عالی میده، جوابی که واقعا عین بلاغته، یعنی از عالی ترین نمونه های بلاغته. جاش اینجا بود که همین جمله رو بگه. ابو سعید ابوالخیر بهش میگه جوانمردی یعنی این که چرک انسان ها رو نیاری جلو چشمشون. جوانمردی یعنی پوشاندن عیب‌های دیگران. بوسعید مهنه در حمام بود، قایمیش افتاد و مردی خام بود. شوخ شیخ آورد تا بازوی او، شوخ یعنی چرک، جمع کرد آن جمله پیش روی او. شیخ را گفتا بگو ای پاک جان، تا جوانمردی چه باشد در جهان. دوستان من امیدوارم 2 جلسه یا 3 جلسه درباره بوتیقای عطار و سبکشناسی عطار برای شما صحبت کنم که با ویژگی‌های زبانی و سبکی عطار هم آشنا باشید. عطار کلمه جوانمردی رو جوامردی میخونه، ولی من به خاطر اینکه به این ریزکاری توجه نکنم گفتم جوانمردی. اگر میخواستیم مثل عطار بخونیم باید بخوندیم تا جوامردی چه باشد در جهان. شیخ گفتا شوخ پنهان کردن است، پیش چشم خلق ناآوردن است. بنابراین دوستان عزیزم، از نظر عطار تنها مایه دلخوشی سالک در راه معنویت و عرفان خود خداست و اگر انسان با خداوند انس بگیره تمام عمرش به شادی و لذت و شعف میگذره و بهترین راه برای رسیدن به شادی دلخوشی به خداوند اینه که ما عیبجو نباشیم در کار انسانها و بزرگوارانه از کنار عیبهای دیگران بگذریم. البته این معنیش این نیست که انتقاد نکنیم، انتقاد خیرخواهانه و منصفانه اتفاق میفته، ولی عیبجویی غالبا منصفانه نیست و غرض‌ورزانه است. خیلی به نظرم بخش زیبایی بود واقعا. بریم سراغ سوال هفتم. هفتمین سوالی که مطرح شده در منطق تیر اینه که کالا و بضاعت رایج در درگاه خداوند چیه؟ این سوال مهم دیگری است که در سلوک معنوی مطرح میشه که کالا و سرمایه رایج در درگاه خدا چیه؟ شکی نیست دوستان عزیزم که این پرسش هم مثل تعدادی از پرسش های دیگهی که عطار مطرح کرده فقط برای کسانی مطرح میشه که به خدای متشخص ایمان دارن و اعتقادشون اینه که در پایان سلوک به خداوند میرسن و با خداوند ملاقات میکنن. اگر کسی بر این باور باشه که به سوی خدا میره و در نهایت به دیدار او بار مییابه، خواه ناخواه این پرسش برای او مطرح میشه که بهترین سوغاتی که میتونیم برای خدا ببرین چیه؟ ما در این دنیا 60-70 سال مسافریم، رهسپاریم به سوی خداوند. از این سفرمون چه هدیه‌ای، چه رهاوردی، چه ارمغانی برای خدا میتونیم ببریم؟ این پرسش از زبان یکی از پرنده ها اینجوری مطرح شده. دیگری گفته ای به حضرت برده راه، چه بضاعت رایج است آن جایگاه. گر بگویی چون بدین سودا داریم، آنچه رایج تر بود آنجا بریم. پیش شاهان تحفه ای باید نفیس، مردم بی تحفه نبود جز خسیس. انسانی که هدیه نمیبره انسان خسیسیه. خب دوستان، سرراست‌ترین و دم دستی ترین جوابی که به این سوال میتونیم بدیم اینه که انسان باید از سفر دور و دراز خودش در این دنیا برای خدا اموری مثل عبادت، اطاعت، خدمت، نیکوکاری، علم و امثال اینها رو به عنوان ارمغان ببره. به عبارت دیگه برای تجارت با خدا باید از یک اینجور کالاهایی استفاده کنیم. هر کسی عبادت و اطاعت و نیکوکاری بیشتری داره و اینها رو به درگاه خدا ببره، در این تجارت سود بیشتری به دست میاره. خب این جوابیه که همه به این سوال میدن و جواب خیلی خوبی هم هست. اما جواب عطار به هیچ وجه این نیست. اصلا وارد این فضاها نمیشه. بسیار عمیق‌تر و عالی‌تر مسئله رو بررسی میکنه. پاسخ عطار به این پرسش مهم اینه که مهمترین سرمایه سالک درد و نیاز اوست، نه عبادت و اطاعت و خدمت و نیکوکاری او. به عبارت دیگه بهترین هدیه‌ای که انسان میتونه به پیشگاه خداوند تقدیم بکنه درد و نیاز اوست و بس. مسئله اینه که بردن هدیه‌ای که گیرنده هدیه خودش اونو داره و بلکه بسیار بهتر از اونو داره کار پسندیده‌ای نیست. ادب هدیه بردن اقتضا میکنه هدیه‌ای به دیگری تقدیم کنیم که از دریافت کردن اون هدیه خوشحال میشه و خودش اون هدیه رو نداشته باشه. حالا بریم به هدیه دادن به خدا نگاه کنیم. خداوند مالک مطلق هستیه، بی نیاز مطلقه. بنابراین عبادت بردن و اطاعت بردن و نیکوکاری بردن برای خدا پسندیده نیست. ما باید کالایی به درگاه خدا ببریم که در درگاه او پیدا نمیشه و این کالا و این هدیه و این ارمغان هیچی جز نیاز و درد و سوز نیست. مولانا همین موضوع رو در داستان اعرابی و همسرش و خلیفه و در داستان ابلیس و معاویه در دفتر دوم، قبلی در دفتر اول بود، به زیباترین شکل ممکن بررسی کرده و خیلی عالی توضیح داده. اگر خواستید این شعرهای عطار رو در این بخش با اون دوتا داستان در مثنوی مقایسه بکنید خیلی زیبا میشه. به نظر عطار درگاه خدا پر است از عبادت و اطاعت و کارهای نیکو. آه خالصانه و گرم که از عمق جان انسان برمیاد، این از هر چیزی قیمتی تره و باعث خوشنودی خدا میشه. چه پاسخ زیبایی. گفت ای سائل اگر فرمان بری، آنچه آنجا آن نیابند آن بری. هر چه تو زینجا بری کانجا بود، بردن آن بر تو کی زیبا بود. زیبا یعنی زیبنده. علم هست آن جایگه و اسرار هست، طاعت روحانیان بسیار هست. سوز جان و درد دل میبر بسی، زان که این آنجا نشان ندهد کسی. گر براید از سر دردی یک آه، میبرد بوی جگر تا پیشگاه. جایگاه خاص مغز جان توست، قشر جانت نفس نافرمان توست. آه اگر از جای خاص آید پدید، مرد را حالی خلاص آید پدید. داستان یوسف و زلیخا که به نظرم داستان واقعا بیپایه و بیمزهیه، برای تبیین همین نکته اومده که زلیخا دستور میده یوسف رو به شدت تازیانه بزنن تا یوسف از درون دلش آه بکشه و زلیخا خوشش بیاد. خیلی به نظرم داستان ناخوشایندیست و واقعا گویا نیست و اصلا در اینجا به درد نمیخوره، ولی این داستان رو عطار آورده برای اینکه این نکته رو توضیح بده که آه اگر از جایگاه راستین خودش یعنی از جرفای دل عاشق بر بیاد، خوشایند محبوبه و باعث خلاصی عاشق میشه. به نظر عطار این درده که انسان رو در صف مردان مینشونه و بلکه او رو بر همه بزرگان برتری میده، درده که انسان رو بیقرار و بیتاب میکنه و او رو به تلاش و تکاپو وادار میکنه، و درده که بر دیگران تأثیر میذاره و اونها رو به هم نوایی و همدلی برمیانگیزه. گر بود در ماتمی صد نوحه‌گر، آه صاحب درد آید کارگر. گر بود در حلقه ای صد غم زده، حلقه را باشد نگین ماتم زده. انسان ماتم زده نگین حلقه است. تا نگردی مرد صاحب درد تو، در صف مردان نباشی فرد تو. هر که درد عشق دارد سوز هم، شب کجا یابد قرار و روز هم. این درد و نیازه که انسان رو از خواب بیدار میکنه و او رو به عبادت و مجاهده وادار میکنه. کسی که در عمق جان خودش دردی مرد سوز نداشته باشه، به نظر عطار بیهوده زندگی میکنه و پرسه میزنه و به غفلت روزگار خودش رو میگذرونه. داستان خیلی نمکینی عطار آورده که این موضوع رو خوب توضیح میده. یک خواجه ناز پرورده تنعم زده ای و بیدردی غلامی داشت که به شدت عاشق عبادت بود و شبها بیدار میشد و عاشقانه عبادت میکرد. این خواجه بیدرد یک شب به این غلامش گفت که نیمه شب که برای عبادت بیدار میشی، منو هم بیدار کن تا دوگانه ای برای یگانه بگذارم، عبادتی به جا بیارم. غلام دردمند و دلاگاه جواب داد: زنی که دچار درد زایمان شده نیازی نداره که دیگران او را از خواب بیدار کنن تا فرزند خودش رو به دنیا بیاره. درد زایمان خواب و آرام و قرار رو از او میگیره. اگر تو عاشق و دردمندی خودت از خواب بیدار میشی، و اگر درد و سوز نداری حتی اگر من تو رو از خواب بیدار کنم فایده نداره، به خاطر اینکه انگیزه‌ای برای عبادت کردن نداری. سخن عطار اینه که درد و سوز و نیاز مهمترین سرمایه این راهه و بدون اون شخص به هیچ جا نمیرسه. گر تو را دردیستی بیداری، روز و شب در کار نه بیکاری. چون کسی باید که بیدارت کند، دیگری باید که او کارت کند. هر که را این حسرت و این درد نیست، خاک بر فرقش که این کس مرد نیست. هر که را این درد دل در هم سرشت، محو شد هم دوزخ او را هم بهشت. عطار تا اونجا در ستایش درد و داغ و نیاز پیش میره که حسرت دوزخیان رو از عشرت بهشتیان بهتر میدونه. به نظر عطار اون دوزخی که به درستی دریافته که خودش رو از چه نور و چه کمال و چه جمالی محروم کرده و همین باعث پشیمانی و اندوه او شده، از دوزخ رهایی پیدا میکنه. آتش حسرت انسانه که میتونه آتش دوزخ رو هم فرو بنشونه و اونو خاموشش کنه. تعبیر خیلی زیبای عطار اینه که این مجروح شدن دل که انسان رو محرم خلوتگاه روح میکنه. هر کجا کین آتش آید کارگر، ز آتش دوزخ کجا ماند خبر. هر که را شد در رهش حسرت پدید، کم تواند کرد از غیرت پدید. حسرت و آه و جراحت بایدت، در جراحت ذوق و راحت بایدت. گر در این منزل تو مجروح آمدی، محرم خلوتگه روح آمدی. به به به. گر در این منزل تو مجروح آمدی، محرم خلوتگه روح آمدی. گر تو مجروحی دم از عالم مزن، داغ مینه بر جراحت دم مزن. نتیجه گیری نهایی عطار از این بحث اینه که تنها چیزی که انسان رو شایسته درگاه خدا میکنه درد و داغ دل، و عارفان راستین بر اساس همین معیاره که سالکان راستین رو از مدعیان لافزن دروغگو باز میشناسن. تا نیاری داغ دل این جایگاه، کی توان کردن به سوی تو نگاه. داغ دل آور که در میدان درد، اهل دل از داغ بشناسند مرد. سخنان عطار در باید درد و نیاز قطعاً بار عرفانی دارن و انشالله من در بحث طلب که هفته آینده در خانه اندیشمندان مطرح میکنم به تفصیل راجع به این موضوع صحبت میکنم. اما سخن عطار از حیث اجتماعی هم اهمیت داره به نظر من. در یک جامعه دینی مخصوصا در جامعه‌ای که با توجه به ظواهر درباره افراد قضاوت میشه، اصلا دور نیست که افرادی به خاطر عبادتها و کارهای نیکوی خودشون مغرور بشن و به چشم حقارت به دیگران نگاه کنن و همین عجب عبادت باعث سقوط معنوی و دینی اونها بشه و همین که تعادل جامعه رو به هم بزنه. بزرگانی مثل عطار و حافظ و مولانا قصدشون اینه که یه اینجور کسانی رو به خودشون بیارن و اونها رو متوجه این نکته کنن که گناهی که باعث فروتنی و افتادگی و نیاز و توبه بشه ترجیح داره بر عبادتی که موجبات غرور و خودپسندی و ناز رو فراهم بیاره. به قول خواجه شیراز، زاهد غرور داشت سلامت نبرد را، رند از ره نیاز به دارالسلام رفت. دوستان عزیزم، بحث خودم رو به پایان میرسونم. انشاءالله که همیشه سلامت باشید و خداوند مهربان حافظ و حامیتون باشه. دوستان لطفاً مقید باشید در طول این 8 هفته‌ای که ما با هم جلسه داریم، انشاءالله هفته 500 بیت از منطقه طیر عطار رو بخونید، حتما طوری باشه که تو این 2 ماه انشاءالله یه دور منطقه طیر رو خونده باشید. اگر این کار رو انجام بدید در کنار این کلاس خیلی بهره بیشتری از این 2 ماه میبرید. واقعا به عنوان یک برنامه منظم و مرتب برای خودتون بذارید. بهترین نسخه منطقه طیر هم مال استاد شفیعی کتکنیه که هم مقدمه های خیلی عالی داره، یه مقدمه خیلی طولانی و عالی، و هم تعلیقات خیلی خوب. آقای دکتر محمود عابدی و دکتر تقی پورنامداریان، دو استاد خیلی فرزانه و فرهیخته، هم یک منطقه طیری تصحیح کردن و با مقدمه خوب و تعلیقات خیلی عالی چاپ کردن. از این منطقه طیر هم میتونید استفاده کنید. و سوم، از منطقه طیر تصحیح آقای دکتر گوهرین. این ستا به نظر من بهترین تصحیحات منطقه طیرن و البته ترجیح با نسخه استاد شفیعی کتکنیه. خب دوستان عزیزم، شبتون پر از نور و مهر. من یکم منتظر میمونم به عنوان بدرقه شما تشریف ببرید و به زندگیتون برسید. انشاءالله که همیشه سلامت باشید و خداوند مهربان حافظ و حامیتون باشه.